شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. کشورهای مختلف جهان اقدام کره شمالی در آزمایش موشک دوربرد را محکوم کردند. ترکیه میگوید در صورت نیاز به پناهجویان سوریه اجازه ورود داده خواهد شد. گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپا قرار است از روز دوشنبه آغاز گردد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. اقدام کره شمالی در پرتاب یک موشک دوربرد با محکومیت گسترده کشورهای مختلف روبرو شده است. پیونگیانگ صبح امروز یک موشک دوربرد را به فضا فرستاد. کره شمالی گفته که آزمایش این موشک برای قرار دادن یک ماهواره صورت گرفته است. در واکنش به این اقدام، شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست آمریکا، ژاپن و کره جنوبی قرار است ساعتی دیگر نشستی اضطراری برگزار کند. بر اساس قطعنامه‌های ملل متحد، کره شمالی اجازه پرتاب موشک‌های بالستیک را ندارد. بان کی‌مون دبیر کل ملل متحد نیز اقدام کره شمالی را عمیقاً تأسف‌بار توصیف کرده است. روسیه و چین نیز این اقدام کره شمالی را عاملی برای تضعیف ثبات منطقه دانستند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش آماده است تا در صورت نیاز به ده‌ها هزار پناهجوی سوری اجازه ورود بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان امروز با اشاره به پیشروی ارتش سوریه در بخشی از استان حلب و فرار بخشی از ساکنان آن مناطق به سوی مرزهای ترکیه گفت در صورت لزوم به آنها اجازه ورود داده خواهد شد. مقامات ترکیه گفتند که در دو روز اخیر نزدیک به 35,000 تن در مناطق مرکزی آن کشور با سوریه تجمع کردند. در روزهای اخیر ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه پیشرفت‌های قابل توجهی در استان حلب داشته است. معاون وزیر خارجه ایران از آغاز مذاکرات به گفته او سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه فردا اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید تخت روانچی اظهار داشته که این مذاکرات با حضور هلگا شمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام می شود. به گفته معاون وزیر خارجه ایران، این مذاکرات هر شش ماه یک بار انجام می گردد و در آنها موضوعات مختلفی در زمینه روابط دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا، از جمله در زمینه انرژی، تجارت، همکاری‌های مالی و بانکی، محیط زیست و مبارزه با مواد مخدر به بحث گذاشته خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز از مردم خواست تا تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی با تأکید بر این نکته که امروز شرایط مطلوب بسیاری پیش چشمان نیست، با این همه گفت هدف مهم است و باید به گفته او بین نفع کم و ضرر حتمی نفع کم را انتخاب کرد. رئیس جمهوری اسلامی در این حال گفت بسیاری از او پرسیدند که چرا کاری نمی کند، اما به گفته حسن روحانی پایان کار مهم است.
میشه بلندترم حرف زد، میشه اعلامیه‌ام داد، میشه به مردمم گفت چنین و چنان، اما آخرش چی؟ هدف بسیار مهمه، او هدف رو ما گم نکنیم.
حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت هر جا مشکلی دیده سکوت نکرده است و حاضر به پرداخت هر هزینه است. به دنبال رد صلاحیت گسترده داوطلبین برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی جریانات سیاسی از حسن روحانی خواسته بودند تا با استفاده از اختیاراتش با شورای نگهبان مذاکره کند. با خواست مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، اعضای شورای شهر تهران قرار است در دوره آتی کم شود. با این مصوبه تعداد اعضای شورای شهر تهران بناست از 31 عضو به 21 نفر کاهش یابد. این مصوبه اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به دنبال داشته است. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاهش اعضای شورای شهر قطعی شد. آنها در تهران 31 نفر هستند، اما شورای نگهبان تایید کرده است که باید 21 نفر شوند. با این خواست مجلس و تایید شورای نگهبان، در انتخابات آینده شوراها تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا متناسب با جمعیت شهرها کاهش می‌یابند. این مصوبه با اعتراض جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران همراه بود. این عده این مصوبه را نقض حقوق شهروندان و محدود شدن مدیریت شهری می دانند. صدیق بسمقی، عضو اولین شورای شهر تهران، مقیم سوئد، معتقد است تا زمانی که شوراهای شهر نقش پارلمانی خود را نداشته باشند، نیازی به افزایش تعداد اعضا ندارند.
هنوز شوراهای شهرهای گوناگون مدیریت واقعی شهرها رو بر عهده ندارن، یعنی نقش پارلمان شهری رو ایفا نمی کنن. اما معتقدم تا زمانی که شوراها به طور واقعی نقش پارلمان شهری رو نداشته باشن و تمام امور اداره یک شهر رو در دست نداشته باشن، افزایش اعضای اون نیازی نیست، چون هزینه رو بالا میبره. چون شورای شهر به هر حال بودجه‌ای که داره از پولهایی است که مردم به شهرداری میدن، و اگر که این پولها در جایی مصرف بشه که نتونیم فایده مشخصی برای اون تعریف بکنیم، من هم موافق نیستم که اعضا بدون دلیل افزایش پیدا بکنن.
روز شنبه ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، این مصوبه را بدون بررسی کارشناسی خواند. به گفته او، مشکلات شهر تهران نیازمند داشتن اعضای بیشتری است و کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر با همین تعداد هم نمی‌توانند مشکلات شهر تهران را بررسی کنند. مرداد سید عسکری، شورایار پیشین تهران، ساکن نروژ، دلیل اصلی کاهش اعضای شورای شهر را اعمال نفوذ شورای نگهبان بر انتخابات آتی این شوراها می‌داند.
واقعیت آن هست که تصمیم شورای نگهبان برای کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا بیشتر برای کنترل بحران‌های آتی در خصوص انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا هست تا ناظر باشه به مباحث حقوق شهروندی و حل معضلات شهر و روستاها. من واقعیت رو بیشتر از این زاویه نگاه میکنم تا زاویه های دیگه.
شورای نگهبان گرچه با درخواست مجلس برای کاهش اعضای شورای شهر موافقت کرده، ولی دو خواسته مجلس را مخالف قانون خوانده است. بنا به مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر در قانون شوراها، شورای نگهبان خواست مجلس برای عزل شهرداران با تصمیم 3/4 اعضای شورای شهر را مخالف قانون اساسی شناخت و رد کرد. همچنین این شورا با تغییر مقام ناظر بر مصوبات شورای شهر مخالفت کرد. صدیق بسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران، ساکن سوئد، با این تصمیم شورای نگهبان موافق است.
کار مثبتی بوده اینکه شورای نگهبان اون پیشنهادات جدید رو رد کرده. مثلا در مورد استیضاح شهردار، خب همون 2/3 اعضای شورا کفایت میکنه و نیاز نیست که اون به 3/4 تغییر پیدا بکنه و کار اعضای شورا رو با شهردار سخت‌تر بکنه. و در مورد نظارت بر مصوبات شورا، باز هم این تصمیم خوبی بوده که پیشنهاد مجلس رد شده. و حتی من با این که فرماندار هم نظارت بکنه بر مصوبات شورا مخالفم. فکر میکنم برای استقلال شورای شهر از نهادهای دولتی اصلا لازم هست که وزارت کشور، فرمانداری ها در امور شوراهای شهر و مصوبات اونها به هیچ وجه دخالت نکنن.
کمیته حقوقی شورای شهر تهران مهرما در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا این مصوبه مجلس تایید نشود. در آن زمان اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران شورا، تصمیم نمایندگان مجلس را با آنچه آن را مبانی کارشناسی، عقلی و عرفی خواند متضاد دانست. اقبال شاکری گفته بود تصمیم کاهش اعضای شورای شهر بر اساس آنچه او عدالت اجتماعی و اصل برون سپاری کارهای دولتی نامیده بود مغایرت دارد. اما بنابر آنچه مجلس ایران تصویب و شورای نگهبان تایید کرد، این تصمیم میتواند پیش از پایان دوره مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
18 و 11 دقیقه ایران. در اینجا میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات سعید اردشیر از مربیان عرفان کیهانی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از اردیبهشت ماه سال 90 زندانی است. او پس از گذراندن دوره‌هایی به عنوان مربی عرفان حلقه، کار آموزش دیگر علاقه‌مندان به این شیوه فرادرمانی را آغاز کرد. سعید اردشیر در بهمن ماه سال 91 بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت او را به زندان اوین و سلول‌های انفرادی متعلق به سپاه منتقل کردند. آقای اردشیر پس از مدتی بازداشت توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این مربی عرفان حلقه با عناوین اتهامی همچون توهین به مقدسات از طریق فعالیت در عرفان حلقه، دخالت در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. بررسی پرونده سعید اردشیر در نهایت در مرداد ماه سال 92 برای او منجر به صدور حکم 5 سال حبس تعزیری و در مجموع به پرداخت 365 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. با اعتراض سعید اردشیر، پرونده این مربی عرفان حلقه به منظور تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارائه شد. حکم صادره برای آقای اردشیر در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قاضی پور عرب تایید شد. سعید اردشیر در مرداد ماه سال 94 در حین نصب و چسباندن تراکت‌ها و بنرهایی در حمایت از محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و در اعتراض به زندانی بودن او دستگیر شد. همان بازداشت باعث شد تا سعید اردشیر برای اجرای حکم مجازاتش به زندان انتقال یابد و این مربی عرفان حلقه پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او در حالی که دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند، در دی ماه سال 94 با پرونده جدیدی روبرو شد که از بابت آن در دادگاه بدوی به تحمل 6 ماه زندان دیگر محکوم شد. اتهام او در پرونده جدید به نصب بنر و تراکت روی در و دیوار شهر در حمایت از محمد علی طاهری مربوط می شود. محل کار سعید اردشیر نیز از زمان بازداشت او از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی پلمب شده و فک پلمب این واحد تجاری به رغم نبودن حکم قضایی صورت نگرفته است. سعید اردشیر دوره محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند.
Thank you.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda